بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 413، سطر دوم. الاول، ما يتعلق بقوله علیه السلام لا يقدر الى قوله ولا مبلغ عظمته. حدیث هشتم از این باب نهم رو دیروز خوندیم. جملاتی در این حدیث آمده که ایشون میخوان معنا کنند. حدیث رو به قطعه قطعه هایی تقسیم میکنند و هر قطعه رو جدا توضیح میدند. الان از لا یقدر تا ولا مبلغ عظمته رو جدا میکنند و این قطعه رو که مشتمل بر چند جمله است توضیح میدند. جمله اول با لا یقدر شروع میشه و جمله دوم با لا یقدر. لا یقدر رو سه جور معنا میکنند که یکیشو من دیروز عرض کرده بودم. لا یقدر یکی به معنای لا یوسفه که اینو قبلا هم داشتیم. آیه قرآن هم آوردیم و به همین معنا گرفتیم. و ما قدر الله حق قدره، بیان کردیم ای ما وصف الله حق وصفه، صفحه 408. الان صفحه 413 هستیم، تو صفحه 408 آوردیم این مطلب رو که قدرو رو به معنی وصفو گرفتیم، قدره رو هم به معنی وصفه گرفتیم. پس لا یقدر به معنی لا یوسف میشه. این معنا معنای جدیدی نیست، سابقه داره، قبلا هم گفته بودیم. همینم من دیروز توضیح دادم، گفتم نمیتوانن، یعنی قدرت خدا توصیف نمیشود. نه ما نمیتوانیم، توصیف نمی شود، زیرا که نامتناهی است و نامتناهی رو نمیشه توصیف کرد، چون تا بخوام توصیفش کنیم متناهی میشه. علاوه بر این که نامتناهی است، نسبت به ما هم شناخته شده نیست. پس ما نمیتونیم توصیف کنیم، زیرا که اولا نامتناهی، ثانیا نمیشناسیم. خدا هم ممکن نیست که این رو توصیف کند، چون نامتناهی است. نه که نمیشناسه، میشناسه ولی نامتناهی است. حالا خدا نمیتونه توصیف کنه، شاید این درست نباشه. نمیشود خدا توصیف کند، چون هر چقدر هم توصیف کنه ما حالمون نمیشه. او چون بی‌نهایت رو میشناسه و توصیفی هم که خودش برای خودش داشته باشه اونم داره، توصیف برای ما نداره. چون توصیفی که خودش برای خودش داره به علم حضوریه، علم حضوری حد نمیاره، نامتناهی رو متناهی نمی کنه. لذا میتونیم بگیم خداوند این نامتناهی رو برای خودش توصیف میکنه، برای خودش توصیف میکنه یعنی میشناسه. اما برای ما نمیشه توصیفش کنه، چون برای ما اگه بخواد توصیف کنه با الفاظ و قیود و این اموری که باعث محدودیت میشه برای ما توصیف میکنه. حالا قیود رو هم ملاحظه نکنید، فرض کنید بخواد این قدرت رو در ذهن ما القا کنه، که ما نه از طریق قیود بلکه از طریق القاش و از طریق حضورش بفهمیم. چون ذهن ما محدوده، این قدرتی هم که تو ذهن ما القا میشه میشه محدود، بازم از عدم تنهایی در میاد. هیچ جور نمیشه خداوند این رو برای ما توصیف کنه. پس لا یقدر قدرتو، یعنی لا یوسف قدرتو، معناش این نیستش که خداوند نمیتونه، معنیش اینه که نمیشه. عرض کردم علت نشدنش هم اینه که اگر بخواد برای خودش توصیف کنه که احتیاج به توصیف نداره، به موضوعی براش روشنه. حالا توصیف به معنای علم حضوری هم امکان داره، چون علم حضوری باعث محدودیت نمیشه. علم حضوری شی رو همونطور که هست میابه، منتها ما علم حضوری نمیتونیم داشته باشیم به نامحدود، چون خودمون نامحدود نیستیم. خدا چون خودش نامحدود، علم حضوری به نامحدود داره و این نامحدود محدود نمیشه. برای ما بخواد توصیف کنه مشکل داره، بخواد توصیفش به الفاظ باشه و به قیود باشه حد میاره، اگه بخواد توصیفش به الغای در ذهن متناهی ما باشه تناهی میاره. علی حال توصیف نامحدود برای ما ممکن نیست، پس نمیشود اصلا توصیف کرد قدرت رو. ما نمیتونیم توصیف کنیم به خاطر جهلمون و به خاطر تناهیمون. خدا نمیشه برای ما توصیف کنه به خاطر اینکه باز ما متناهی هستیم. ولی اینکه خدا بر خودش توصیف کنه، عرض کردم این اصلا اسمش توصیف نیست. خدا بر خودش توصیف کنه، توصیف برای دانستنه. خدا که قدرت خودش رو میدونه، به علم حضوری میدونه. پس اون چنان توصیفی که به معنای توصیف کردن خدا برای خودش باشه اون امکان داره، ولی اون اصلا از بحث ما بیرونه، اسمش توصیف نیست. اینا یه مقدار بیشتر از اون بود که دیروز توضیح دادم، اینا لازم بود اضافه بشه، چون دیروز گفتم اصلا قابل توصیف نیست. الان توضیح دادم که اگه برای خود خدا باشه قابل توصیفه، منتها اسمش رو توصیف نمیذاریم. برای ما باشه قابل توصیف نیست. پس توصیف کننده ما باشیم ممکن نیست، توصیف کننده خدا باشد برای ما باز ممکن نیست، توصیف کننده خدا باشد برای خودش ممکن. این معنی اول بود. من دیگه دیگه بخونم ظاهرا بهتره. صفحه 413 سیم سطر دوم الاول، یعنی بحث اول که مربوط به توضیح این روایت، بحثی است که تعلق دارد به قول امام علیه السلام لا یقدر، تا قولش که فرموده ولا مبلغ عظمته. لا یقدر اولا رو به تخفیف بخون به صيغه مجهول، ای لا یوسف قدرته. این معنی اول بود. معنی دوم، قدر رو به معنی اندازه بگیریم، به معنی وصف نگیریم. در معنی اول قدر به معنی وصف شد، لایقدر به معنی لایوسف شد. در معنی دوم قدر به معنی اندازه است، چون قدر به معنی اندازه تو لغت آمده. لایقدر قدرت رو، یعنی قدرتش اندازه گیری نمیشه، حد بر نمیداره. حد یعنی اندازه. چرا؟ چون باز امر نامتناهی که حد نمیگیره و قدرت نامتناهی است، پس لایقدر یعنی اندازه گیری نمیشه. خب اگه اندازه گیری بشه، نتیجه اندازه گیری اینه که تا یه حدی میرسه تموم میشه. من اندازه گیری اصلا همینه. شعر وقتی میخوام اندازه بگیریم، از اول شروع میکنم تا آخرش، پس بالاخره اول داره آخر داره، در حالی که قدرت خدا اول آخر نداره. نمیشه اصلا اندازش گرفت، نمیشه او را به یه قایتی رسوند و گفت اینجا تموم شد. ولا یمکن ان یحد و ان ینتهی الی حد ولا قایت. ممکن نیست اندازه گیری بشه. یحد در اینجا اندازه گرفتنه، که به عرض کردم از قدر به معنی اندازه میگیرمش، حد زده بشه، اندازه گرفته شود. و ان ینتهی الی حد، به این که منتهی به حد شود. ولا غایته، این ولا غایته عطفه، عطفه بر توهمه. یعنی گوینده عمدن یا غیر عمدی توهم کرده که جمله قبلش منفیه، یعنی معطوفان علیهش منفیه، معطوف را منفی آورده به توهم این که معطوف علی منفیه، در حالی که معطوف علی منفی نیست. بن ینتهی الی حد نه، منتها اون لای لا یمکن رو اگر بیارید اینجا معنیش میشه لا ینتهی الی حد ولا غایت. ببینید خیلی روان میشه لا ینتهی الی حد ولا غایت، که ینتهی رو منفیش میکنیم به توهم این که منفیه. البته توهم بی سبب هم نیست، از کدام لای لا یمکن رو داریم. اگرچه لای لا ممکن اینجا وارد نشده، ولی نفیش یه جوری این طرف فرستاده. پس عبارت اینطور میشه لا ممکن ان یحد فلا ینتهی الى حد ولا غایت. این معنی دوباره تموم شد. حالا معنی سوم، باز قدر رو به معنی حد و اندازه میگیری، منتها حد رو حد معنوی قرار میدی نه حد ظاهری. حد ظاهری اینه که شعر رو محدود کنیم به اول و آخر و بگیم اینجا شروع شد اینجا تمام شد. حد معنوی اینه که جنس و فصلش استخراج کنیم، اینم حده، اینم بالاخره شعر رو محدود میکنه، جنس خاصی داره، فصل مخصوصی داره، این جنس خاص و فصل مخصوص عدم تنهایی رو از بین میبره و تنهایی درست میکنه. پس قدر رو معنی اندازه میگیریم، منطقه اندازه رو اندازه معنوی حساب میکنیم. یعنی معنا اندازه دارد، معنای این قدرت اندازه دارد. معنا یعنی همون تعریف. وقت بخواهیم برای قدرت معنای اندازه دار تعیین کنیم، یعنی حد بیاریم، حدی که در منطق گفته میشه که عدل رسم و این نوع تعریف اصطلاحی. پس معنایی میشه که قدرت خدا تعریف هم نمیشه، یعنی با حد معنوی هم حد زده نمیشه، حدی که مربوط به معناست. پس نه قدرت رو میشه از نظر ظاهر محدودش کرد، نه از نظر باطن و دارایی هایی که در معنایش هست محدودش کرد. ولا ان یحد، یعنی ولا یمکن ان یحد به تعریف حدی ولا رسمی. تعریف حدی و رسمی نمیشه کرد. تعریف حدی به خاطر این که عرض کردن محدود نیست، چنس و فصل نداره. تعریف رسمی هم به خاطر این که رسم عبارت از خاصه ایست که پیش ما اعرف از مرسوم باشد و ما چیزی درباره قدرت نداریم که او رو عرف از قدرت بگیریم. همونطور که در مورد قدرت ما جهل داریم، در مورد خواص قدرت هم جهل داریم. پس چیزی نمیتونیم معرف قرار بدیم، حتی معرف رسمی، چون معرف باید اجلای از معرف باشه. چه چیزی رو میتونیم بیاریم که بتواند قدرت رو تبیین کند و از قدرت برای ما روشن‌تر باشه؟ بله، اون تبیینی که ما میکنیم از قدرت یه مفهومی، یه وجهی از قدرت رو به ما افاده میکنه و نشون میده که اون تعریف واقعی نیست. فقط سبق بیانه، یعنی بیان این مطلب که تعریف حدی و رسمی برای خداوند و اوصاف خداوند نیست قبلا گذشته. ولا یقدر دوم، این هم به تخفیف است، منتها علل معلوم. این میگه به صیغه معلومه، قبلی به صیغه مجهول بود. من القدرت، این از قدرت گرفته میشه دیگه، به معنای توصیف و به معنای اندازه و اینها نیست. لا یقدر العباد، یعنی توانایی ندارند، علی صفته. این جمله لا یقدرش روشنه، منتها در مورد صفته دو تا احتمال داریم، یکی این که مصدر باشه، یکی این که اسم مصدر یعنی حاصل مصدر باشه. اگه مصدر باشه، همونطور که دیروز عرض کردم، به معنی توصیفه. لا یقدر العباد علی توصیفه، اونا نمیتونن خدا رو توصیف کنن، نمیتونن برای خدا صفت تعیین کنن. خود خدا باید صفت برای ما تعیین کنه و به ما بیان کنه، برای ما بیان کنه که این صفت رو من دارم. تازه ما وقتی که صفت رو از اون میشنویم و میفهمیم که او واجد این صفته، تحیر پیدا میکنیم در اینکه این صفت چیست. فقط اقرار میکنیم که این صفت برای خدا هست، ولی نمیتونیم احاطه به این صفت پیدا کنیم. پس این صفات میشوند صفات اقرار، نه صفات احاطه. یعنی صفاتی میشوند که اقرار ما را طلب میکنند، نه احاطه ما را، چون احاطه ما به اونها امکان نداره تا اونها طلبش کنند. اونها اقرار ما رو میطلبند، نه احاطه ما رو. پس صفات اقرارند، نه صفات احاطه. پس توصیفش رو ما نمیتوانیم انجام بدیم، خودش میتونه انجام بده. بعد از اینم که خودش انجام داد و به ما اعلام کرد، ما اون صفتهای اعلام شده رو نمیشناسیم، درشون متحیریم، همونطور که در ذات متحیریم. فقط میتونیم اقرار کنیم، و چون شناختی نداریم نمیتونیم احاطه کنیم. این در صورتی که صفت رو مصدر بگیریم. اما اگه صفت رو اسم مصدر و حاصل مصدر بگیریم، وقتی ما چیزی رو توصیف میکنیم، حاصل کار ما اینه که صفتی برای او بیان میشه، صفتی برای او بیان میشه. این صفت میشه حاصل کار ما. وقتی من میگم فلانی عالمه، این گفتن من توصیف میکنه او رو به علم، ولی علم میشود صفتی برای او که حاصل این کار منه، حاصل مستره. نه علم حاصل مستره ها، داشتن این صفت حاصل مستره، تبیین این صفت حاصل مستره، نه داشتن صفت، تبیین صفت. خب حالا خداوند صفتی دارد، عباد بر این صفت قدرت ندارن. بر این صفت قدرت ندارن یعنی چی؟ یعنی بر اعطای این صفت به خدا قدرت ندارند، یا بر تبیین این صفت قدرت ندارن، یا بر علم به این صفت. بالاخره ما باید یه چیزی تقدیر بگیریم. شکی نیست که اون تقدیر اول تقدیر درستی نیست، که بگیم عباد قدرتی بر اعطای صفت ندارن. اصلا تصور این نمیشود که کسی به خداوند صفتی اعطا کند تا بخوام این چنین تقدیری بگیریم. یکی از دو تقدیر بعدی جایزه، قدرت بر تبیین صفت ندارند یک مطلب، قدرت بر علم به صفت ندارند دو مطلب. هر دو از تحت قدرتشون خارجه. منتها تبیین در طول قدرته. وقتی میگیم قدرت ندارند بر در اشتباه گفتن در طول قدرت، در طول علمه. اول گفتیم قدرت بر علم ندارند، دوم گفتیم قدرت بر تبیین ندارند. قدرت بر علم اولا باید باشد تا قدرت بر تبیین ثانیاً حاصل شود. اگر قدرت بر علم نیست، قدرت در تبیین هم دیگه نیست. به همین جهت مرحوم قاضی فقط این رو تقدیر میگیره که قدرت بر علم ندارند. با این تقدیر بی نیاز میشه از تقدیر دوم، و تقدیر دوم جایزه که قدرت بر تبیین ندارن، ولی دیگه لزومی نداره اینو بگه، چون وقتی گفت قدرت بر علم ندارن، روشنه که قدرت بر تبیین هم ندارن. پس از تقدیراتی که ممکن است همین دو تقدیره. این دو تقدیرم یکیش اصلی یکی فرعه. اون اصل مرحوم قاضی سعید گفته فرعم حذفش کرده، به خاطر اینکه فردی احتیاج به گفتن نداشته. ولا یقدر ثانیه ایزن به تخفیف خونده میشه، منتها علل معلوم، یعنی به صیغه معلوم خونده میشه نه به صیغه مجهول، مثل اون جمله قبلی نیست که لا یقدر میخوندیم. این لا یقدر از قدرت گرفته میشه، یعنی از توانایی. ای لا قدرت للعباد علی صفته. خب در مورد جمله صحبتی نداریم، همش روشنه. فقط کلمه صفته احتیاج به توضیح داره که توضیح میدیم. و صفه یا به معنای وصف مستری است، به معنای وصفی که مستری باشه، یعنی توصیف. فمعناها ظاهر، معناش ظاهر، قدرت ندارن توصیف کنه خدا رو، روشن توضیح هم نمیخواد. و اما یا این صفت برای حاصل بالمستره، یعنی چیزی که به توسط مستر حاصل میشه، که ما اسمشو اصطلاحا هم میذاریم اسم مستر. اگر صفت حاصل مستر یعنی اسم مستر باشه، فیم بقی تقدیر و مضافه، سزاوار است که ما مضافی رو تقدیر بگیریم. اینطوری بگیم ای لا یقدرون علل علم به کنه صفاته. علم به صفت هم نگیم، علم به کنه صفات بگیم، چون علم به صفت برای انسان ممکنه، اما علم به کنه صفت ممکن نیست. توجه کنید این که میگم علم به صفت برای انسان ممکنه، حتی بنابر قول قاضی سعید. قاضی سعید صفات رو منفی معنا میکنه، با بقیه فرق داره. بقیه میگن قدرت یه امر اثباتیه، تا حدی هم معناش میکنن، توضیحش هم میدن تا حد توانایی خودشون، دیگه بیش از اون حد نمیتونن جلو برن. اما مرحوم قاضی سعید قدرت رو به من امر ایجابی نمیگیره، میگه خدا قادر است یعنی عاجز نیست. همه صفات الهی رو که ثبوتی هن برمیگردونه به سلب خلافشون، سلب ضدشون، سلب ضد میکنه. عالم است یعنی جاهل نیست، قادر است یعنی عاجز نیست، و امثال ذلک. آیا بنابر قول ایشون هم میتونیم علم به صفت پیدا کنیم؟ علم به کن که گفتیم نمیشه. آیا بنابر قول ایشون هم میتونیم علم به صفت پیدا کنیم؟ میفهمد بله، همین مقدار که تو فهمیدی عالمون یعنی لیس به جاهلن و همین مقدار که فهمیدی قادرون یعنی لیس به عاجزن، همین بالاخره علمه، ولی علم به کون نیست. پس علم ممکن از اون طریق سلب بیاد، ممکن از طریق اثبات بیاد، ولی علم ممکن است، علم به کون ممکن نیست. فعلا اول در مورد دوم ایشون توضیحی نداره که مراد از صفت اسم مصدر باشه. دوم یعنی مراد از صفت اسم مصدر باشه. اینو دیگه توضیح نمیده. اولی رو توضیح میده که مراد از صفت مصدر باشه. منتها وقتی اولی رو داره توضیح میده، در ذهنش دومی هم توضیح داده میشه. اینطور نیست که به دومی هیچ نظری نداشته باشه. دومی رو در ذهن اولی توضیح میده. وقتی من توضیح رو میخونم میبینید که صفت یعنی اسم مصدر هم تو عبارت تبیین شد. ایشون در توضیح اول اینطوری میگه، میگه که خداوند میتواند خودش را توصیف کند، اما به دو نحو توصیف میکند خودش را، یکی علی نحو الخصوص، یکی علی نحو العموم. اونجا که علی نحو الخصوص توصیف کند، دقت کن چی میگم، اونجا که علی نحو الخصوص توصیف کند، ما هم موظفیم علی نحو الخصوص توصیفش کنیم. اونجا که علی نحو العموم توصیف می کند، باز ما موظفیم که به عموم عمل کنیم. حالا مثال می زنم روشن میشه. خداوند سمیع هست، بصیر هست، ولی لامس نیست، ذائق نیست، شام نیست. بگیم خدا استشمام می کند، خدا می چشد، خدا لمس می کند، اینا رو نمی گیم، ولی می گیم سمیع و بصیر. این صفت، صفت خاصه. صفت عام اینه که بگیم خدا حاس است. حاس است یعنی حس میکنه. اون وقت این، اگر خدا رو حاس بدونیم، میتونیم شام من بدونیم، میتونیم زائقم بدونیم، میتونیم لامسم بدونیم، همونطور که سمیع و بصیر میدونیم. چرا؟ چون عامش رو خدا قرار داده و ما هم به عموم عمل میکنیم. تمام خاصهایی که تحت عامه به خدا نسبت میدیم. وقتی عام ما به خودش نسبت داد، ما اجازه داریم خاصا رو نسبت بدیم. ولی خدا الان نحو العموم خودش رو متصف نکرده، نگفته من هستم. الان نحو الخصوص خودش رو متصف کرده، گفته من سمیع و بصیرم، اون رو دیگر نگفته. و ما هم حق نداریم از این خاص جلو بریم. باید همون الان نحو الخصوصی که خدا خودش رو توصیف کرده، ما هم همونجا توصیفش کنیم. یعنی بگیم سمیع و بصیر، نگیم هستم. مصادیق خاص رو به اون نسبت ندیم، مگر همون دو مصداق خاصی که خودش به خودش نسبت داده. اما بعضی صفت رو علی نحو العموم گفته، گفته من رازقم. خب این خصوصیش اینه که رازق مورچه هست، رازق انسان هست، رازق اون فرس هست، رازق این گیاه هست، رازق اینا این اون هست. اینا خاص ها هستن. وقتی خداوند عام رو به خودش نسبت داده، من اجازه دارم به اون عام عمل کنم، خاصهایی رو که مصداق این عام من بهش نسبت میدم. اونجا هم اگر حاس رو به خودش نسبت میدن، من مصداق حاس رو بهش نسبت میدادم، ولی اونجا عام رو که حاس نسبت نداد، خاص رو نسبت داد. در این مثال رزق، رازق رو که عام نسبت داد. وقت مصادیق رازق زیاده، رازق النمل، رازق الانسان، رازق الفرس و امثال ذلک، این رازق ها رو خوب میشه بهش نسبت. پس اونجا که خودش را علی نحو العموم توصیف میکند، ما هم علی نحو العموم عمل میکنیم، خاصهای این عام رو بهش نسبت میدیم. اونجا که خودش را علی نحو الخصوص توصیف میکند، ما فقط خاص رو به اون نسبت میدیم، دیگه مصادیق عام رو نمیتونیم نسبت بدیم، مگر همون مصداق خاصی که خودش به خودش نسبت داده. در سمیع و بصیر هم میتونید اینطوری بگید، سمیع عام است، یعنی هم سمیع صوت ماست، هم سمیع تکلم مورچه است، هم سمیع تکلم فرسه، هم سمیع تکلم اشجار احجار و امثال ذلک. اونجا میتونید اینو بگید. منتها ما اینجا که میگیم خاصه، منظورمون اینه که اون عامی که خاصه نیست، یعنی حاس رو که عامه برای خودش ثابت نشده، ولی خود سمیع که خاصه در مرتبه خودش عامه باز. بصیر خدا، بصیر چیست؟ بصیر من هست، بصیر شما هست، بصیر اون هست، بصیر اون هست. این خاصه رو میشه بهش نسبت داد. این که ما میگیم سمیع و بصیر رو خاص بگیرید، یعنی اون عام رو که خاصه نسبت ندید و مصادیق حاس رو نیارید، نه مصادیق سمیع و بصیر رو نیارید. سمیع و بصیر در مرتبه خودشون باز میشن عام، صاحب مصادیق میشن، مصادیق میشه نسبت داد. نه، اگر خدا خودش رازق و نبله میگفت، ما دیگه نمیتونیم بگیم رازق و انسان. اگر خاص رو به خودش نسبت میداد میگو من رازق نبله هستم، دیگه نمیتونیم بگیم رازق انسانه. چون گفته من رازقم، میگیم رازق همه چیزه. اونجا عکس نمیتونید بکنید. در این یکی درسته، در سمی وسیع درست فرمودید که خاصه ولی در نوبه خودش به مرتبه خودش عامه. ولی رازق نمله اگر میگفت میتونستیم بگیم رازق این نمله، رازق اون نمله، رازق اون نمله، ولی دیگه توسعه نمیتونستیم بدیم که رازق انسان یا رازق فرس. اما چون گفته من رازقم مطلق گفته، ما هر نوع رزقی رو میتونیم به او تو نسبت بدیم، حتی رازق طعام، رازق علم، رازق صفات خوب، این همه رو میگیم خداست. ما رزق منحصر نمی کنیم به طعام. علم هم رزق میدونیم، صفات رو هم رزق میدونیم، توفیق رو هم رزق میدونیم. رزق معنی عام، وقتی خدا رازق همه اینا رو میاریم، شاید حتی مریضی رو، شفا رو، همه رو بیاریم جز رزق، تا این حد. ولی خب رازق ظاهرن به طور ظاهر تطبیق میشه بر رازق طعام. فعلل اول، بنابر اول که بگیم صفت مصدر است، نه اسم مصدر، به معنای توصیف است. الوصف هو ما وصف بهی نفسه. وصف همونیست که خدا به خودش را به اون وصف توصیف کرده. یعنی عباد قدرت بر توصیف ندارند، فقط خود خداست که قدرت بر توصیف داره. اوست که صفت رو برای خودش بیان میکنه، ما نمیتونیم بیان کنیم. فلیس علی العباد الا ان یصفوه بما وصف به نفسه. عباد حق ندارن جز این که او را توصیف کنن به همون صفاتی که خودش را به اون صفات توصیف کرده. خودش را توصیف کرده اما علی الخصوص کس سمیع و بصیر به نسبت الی الزائق و اللامس، او علی العموم کرازق نمله فی ضمن رازق المطلق. عبارت اینجا خیلی سنگین بودا، من توضیح کامل دادم، انشالله روشن شده باشه، دیگه لازم نیست عبارت رو ترجمه کنم.
این هم عبارت
بله، صفات خدا توقیفی هن، منطقه الان الان نحول خصوصه ولی عمومش رو توضیح میدادیم، ولی توقیفی بودنش درست. خدا فقط میتواند خودش را توصیف کند، ما حق توصیف نداریم. یعنی صفات خدا توقیفی است، متوقف بر این است که اجازه از طرف او بیاد. این درست. ولی حالا توقیفی خاص، توقیفی عام، این توقیفی خاص یعنی چی؟ توقیفی عام یعنی چی؟ توضیح دادن. و ما از آلک، این از و ما از آلک وارد می شود که اشاره کند به ثانی. ببینید سه خط قبل گفت فعل الاول، آدم انتظار داره که پشترش و علی ثانی هم بیاد. علی ثانی یعنی صفت رو اسم مصدر بگیرید، نه مصدر. این علی ثانی رو عرض کردم نمیگه ایشون، ولی در ضمن بیان علی الاول به علی ثانی هم اشاره میکنه. از همین و مع ذلک اشاره به علی ثانی شروع میشه. یعنی حالا صفت خدا خودش رو توصیف کرد، صفتش رو در اختیار من قرار داد، آیا من به این صفتی که در اختیار من قرار داده عالم میشم؟ علم و کنش پیدا میکنم؟ میفهمد نه، بازم ما جهل داریم. تا جهلی که ما در مورد صفات خداوند داریم دو تا جهله. یکی جهل به کنه این صفاته، یکی جهل به نسبت این صفاته. اینو قاضی سعید میگه. حکما میگن ما جهل به معنای صفات داریم، جهل به کنه صفات داریم، این درسته، ولی جهل به نسبت نداریم. اشاعره هم میگن نداریم، کرامی هم میگن نداریم، ایشون میگه جهل به نسبت داریم. ببینید دو تا مطلب، یکی این که مثلا علم خدا یعنی چی؟ خب این ایشی نمیدونه. علم به کن نداریم. قدرت خدا یعنی چی؟ نمیدونه. علم به کنهش نداریم، علم به کنه این صفات نداریم. این روشنه، همه معترفه، اشعری معترفه، کرامی معترفه، فیلسوف معترفه، همه معترفن که ما علم به صفات خدا نداریم. اما نسبت این علم به خدا آیا به نحو عینیته که این اوصاف عین ذاتن چنانچه حکما میگن، یا به نحو زیادته که این صفات زائد بر ذاتن چنانچه کرامیه میگه و اشاعره میگن؟ اشاعره میگن صفات زائد بر ذات و قدیم هم هستند، کرامیه میگن صفات زائد بر ذاتن و حادثند، هر دو قائل به زیادتند. نحوه نسبتی که اشاعره و کرامیه قائلن زیادته، نحوه نسبتی که حکما قائلن عینیته. مرحوم قاضی سعید میگه نسبت هم برای ما مجهوله، هیچ که نمیتونه بگه عینیت یا زیادته، اصلا ما نباید وارد اون بحث بشیم. و بنابراین کسانی که قائل به عینیت شدن علا خطر عظیم هستند، یعنی خیلی در پرتگاه قرار گرفتن، بلکه پرت هم شدن، دارن سقوط میکنن. نمیگه سقوط میکنند، میگه در لب پرتگاه هند. چرا؟ چون ممکنه واقعا عینیت باشه، ما نمیتونیم تعیین کنیم، ما حق تعیین نداریم. تعیین کردیم یعنی خودمون رو در معرض سقوط قرار دادیم. اگر مخالف واقع بود معلوم میشه سقوط کردیم، اگر مخالف واقع نبود خب سقوط نکردیم، ولی بالاخره الان نپرت کنیم. نفی عینیت نمی کنیم، نفی زیادت نمی کنیم، میگیم نمیتونیم دخالت در این بحث بکنیم. این حرف ایشونه ها، عرض کردم حکما تعیین میکنن نسبت رو، میگن عینیته. اشاعره و کرامی هم تعیین میکنن نسبت رو، میگن زیادته. ولی ایشون میگه نمیشه، در ما جهل به نسبت داریم، حتی نه تنها جهل به خود صفت داریم، جهل به نسبتش هم داریم. و معذالک، یعنی علاوه بر این که حق توصیف نداریم و توصیف رو بعد از خود خدا بشنویم، معذالک فعنا نجهل نسبت بعض هذه صفات، نسبت بعض این صفات رو نمیتونیم بگیم. این کلمه بعض یعنی چی؟ صفات تقسیم میشن به ذاتیه و فعلیه. نسبت صفات ذاتی رو نمیدونیم، نسبت صفات فعلی رو میدونیم، نسبتشون زیادته. فعل که این فاعل نیست، فعل زائد بر فاعله، صادر من الفاعله. نسبت فعلی ها رو میدونیم، نسبت ذاتی ها رو نمیدونیم. پس بعض صفات نسبتش مجهول است، نه همه صفات. و معذالک فعلا نجهل نسبت بعض هذه صفات، وحیه یعنی اون بعض صفات صفات ذاتی هستند، به خلاف فعلیه که ما اینها رو میدونیم نسبتشون رو. فعلا به اعتبار مراتب، صفات فعلیه به اعتبار مراتبن و مراتبم خارج از ذات واجبند. مراتب مراتب خلقند، از عقل گرفته نفس ماده، همینطور بیان پایین این موجودات مادی تا برسه به ماده و هیولا، تمام اینا مراتبن، اینا صفات فعلیه درست میکنند. و این صفات فعلیه نسبتشون مجهول نیست، ما میدونیم که اینا زائد بر ذاتن، میدونیم که مراتب نازله از ذاتند، و چون مراتب نازله از ذاتن میتونیم اونها رو جدای از ذات حساب کنیم. هیچ لازم نیست که بگیم عین ذاتن، نمیتونیم بگیم این ذاته، نه لازم نیست، نمیتونیم بگیم این ذاته. پس جهل به اوصاف فعلیه، جهل به نسبت اوصاف فعلیه نداریم. بله، اوصاف فعلیه منشأ ذاتی دارن، اینو دقت کنید، اوصاف فعلیه منشأ ذاتی دارن. مثلا خلق، خالق بودن از اوصاف فعله، اما این یه منشأ ذاتی داره که خداوند عالم است و قادر، حی است، عالم است، قادر است، مرید است. این صفات ذاتی منشأ خلق میشن، منشأ رزق میشن، منشأ بقیه اوصاف فعلی میشن. اون منشأهاشون باز نسبتشون مجهوله، ولی اون صفات فعلیه که مراتبا نسبتشون روشنه، ولی اون منشأ صفات فعلیه که برمیگردن به ذات، اونام باز نسبتشون مجهوله. فل قسم الاول، قسم اول این صفات ذاتیه، نه معنای اول. معنای اول این بود که صفت به معنای توصیف باشه، معنای دومی بود که صفت اسم مصدر باشه، به معنا کار نداریم. بعد که وارد شدیم صفات دو قسم کردیم، صفات ذاتیه و صفات فعلیه، و حالا میگه قسم اول و قسم ثانی یعنی همین صفات فعلی و ذاتیه. قسم اول یعنی صفات ذاتیه. فل قسم الاول هی صفات و اقرار لا صفات و احاطه. قسم اول صفات اقرارند، یعنی صفاتی هستند که ما در مقابلشون باید اقرار کنیم، بگیم این صفات هستند و خداوند اینها رو دارد، همین دیگه، بیش از این نمیتونیم حرفی بزنیم. لا صفات و احاطه، صفاتی نیستن که ما بهشون احاطه پیدا کنیم و بهشون علم داشته باشیم، نه به خودشون عالمیم نه به نسبتشون عالمیم. صفاتی نیستند که احاطه ما رو طلب کنن، چون احاطه ما برای ممکن نیست، بلکه صفاتی هستن که اقرار ما رو طلب میکنن، یعنی ما رو موظف میکنن به اقرار. فالقول، این فال توجه کنید، تفریح بچیه. حالا که صفات قسم اول یعنی صفات ذاتی، صفات اقرارن، صفات احاطه نیستند، یعنی ما نه به خودشون احاطه داریم نه به کیفیت نسبتشون احاطه داریم، بنابراین نمیتونیم نسبت اونها رو با خدا تعیین کنیم و بگیم به نحو عینیت. بنابراین فلقول بالعینیه که حکما گفتن و زیاده که اشاعره و کرامیه گفتن، همه علاخته به نظیر، تو مشخص نیست، مشخص نیست عینیت یا زیادت. علمش به ما داده نشده، همونطور که علم به شناخت این اوصاف ما داده نشده، علم به این شناخت نسبت هم به ما داده نشده، در حالی که می‌بینیم حکما و اشاعره نسبت رو تعیین می‌کنند. پس بلا خطر عظیم هستند. و اما ثانی، اما ثانی یعنی قسم ثانی، یعنی صفات فعلیه که گفتیم اینها نسبتشون معلومه، نسبتشون زیاده است، چون اینا مراتبه ذاتن، خود ذات نیستن، روشنی که عین ذات نیستن، روشنی که زیاده بر ذات دارن. اما میخوام بگیم منشأشون که همون صفات ذاتی است، همون حکم بقیه صفات ذاتی رو داره، یعنی همون تو که خودش مجهوله نسبتش هم مجهوله. و اما ثانی فیرجع ایذن الی الاول، رجوع میکند الی الاول. ایذن یعنی همونطور که اول این چنین است، اینها هم میشوند اول، اینها هم میشوند اول. لکنه معلل فیه به ان الاحاطه بکنه هذه صفات مستحیلتون. نسخه دست من نبود که ببینم این معللان درسته یا نه، نسخه بدلم گذاشته فقط معللان رو به نصف خونده. من مثلا گمان میکردم مقولون باشه، لکنه مقولون فیه به ان الاحاطه تا آخر، ولی معللان خیلی صاف نتونستم معنا کنم. اما ثانی فیر جایزن ال اول لکنه معلل فیه، یعنی لکن این ثانی معلل در این ثانی به این که احاطه بکنه این صفات مستحیل است، احاطه به خود صفات فعلیه ممکن است، ولی احاطه به کنهش ناممکن است، زیرا که اگر بخوام احاطه به کنه صفات فعلیه پیدا کنیم، باید بریم سرمنشه این صفات فعلیه رو که صفات ذاتی است به دست بیاریم و اون دیگه ممکن نیست. پس در مورد ثانی هم باید گفت احاطه به کن ممکن نیست. این نسبتش رو میدونیم ولی کنهش رو نمیدونیم. میدونیم نسبتش الان نحوه زیاد است، الان نحوه عینیت نیست، اما کنهش رو نمیدونیم. بالاخره اگه کنه این صفت فعلیه رو بخواد بشناسید، باید ریشهش و منشأش رو بشناسید، و ریشه و منشأ این صفات فعلیه صفات ذاتی است و صفات ذاتی شناخته نمیشه. پس کنه صفات فعلیه به دست نمیاد. بنابراین در قسم ثانی با اینکه نسبت معلومه اما کن مجهوله. پس در قسم ثانی هم مثل قسم اول میگوییم کنهش نامعلوم است. لیکن نهو معللون فیه، از کدم مقبولون فیه بود، خیلی خوب بود. لیکن نهو معللون فیه به انل احاطه بکنه حاضر صفات، کنه حاضر صفات، حاضر صفات یعنی صفات فعلیه، کنهشون یعنی شناخت خودشون با تمام سرمنشاهاشون، این مستحیلتون. خب آیا معللون میشه معنا کرد؟ حالا شاید نسخه واقعا معللون باشه، مقولونی که من میگم نباشه، مقولون باشه خب راحت معنا کردم، توجه کردید. معللون باشه میشه معنا کرد؟ معللون هم میشه معنا کرد، توجه کن چطوری معنا میکنم. لکن نهو یعنی لکن این عدم امکان دسترسی در قسم ثانی فی، یعنی در قسم ثانی عدم دسترسی معلل است به این که احاطه به کنهش نداریم، نه دسترسی به خود صفات فعلیه نداریم. دسترسی به خود صفات فعلیه داریم، اما چون احاطه به کنش نداریم گفته میشه و دسترسی به صفات فعلیه هم نداریم. پس این که میگیم دسترسی به صفات فعلیه نداریم، این دسترسی نداشتن معلل به این است که ما کنشو نمیشناسیم، نه معلل به این باشد که خودشو نمیشناسیم. خودش که جزء مراتب قابل شناخته، خودمون جزء صفات فعلیه هستیم، خودمون هم میتونیم بشناسیم در حد خودمون. پس این که ما میگیم نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم به صفات فعلیه نیز، این دسترسی پیدا نکردن معلل به اینی که ما کنه صفات فعلیه نمیشناسیم، ولی نسبتشو میشناسیم، خودش هم میشناسیم، ولی کنهشو نمیشناسیم، یعنی سرمنشاهاشو به دست نیاوردیم. از کلمه معلل نمیشه معنا کرد. روشن شد چطوری معنا کردم؟ که اگه مقولون باشه زمیر لاکنهو و فیه هر دو رو برگردونیم به ثانی، اگه مقولون درستش کنیم، چون الان اون یه تصحیح نظریه. اگه معللون بخونیم زمیر لاکنهو رو برمیگردونیم با آنچه که از روایت فهمیده میشه. از روایت آنچه فهمیده میشه عدم قدرته. این عدم قدرت فیه در قسم ثانی معلل بگینه، یعنی چرا قدرت نداریم در اوصاف فعلیه؟ چرا قدرت نداریم؟ چون کنهشو نمیدونیم، یعنی سرمنشأشو بلد نیستیم، ولی نسبتش معلومه، خودش هم معلومه. خب حالا که ثابت کرد در صفات ذاتیه ما حق دخالت نداریم، در صفات فعلی هم به لحاظ کن حق دخالت نداریم، به طور مطلق میگه فلیس للعباد الا الاقرار بها، بها یعنی به صفات، میخواد ذاتی باشه میخواد فعلی باشه، عباد فقط حق اقرار دارن، دیگه بیش از این وارد نمیتونن بشن، ولی صفات فعلیه را اگه به منشأش کار نداشته باشن میتونن تبیین کنن. چنانچه در فلسفه داره تبیین میشه دیگه، ما در فلسفه افعال الهی رو داریم بیان میکنیم، همه بیان صفات فعلیه هن. اشکالی نداره، منتها در حد توانایی خودم. اما در مورد صفات ذاتی یا سرمنشأ صفات فعلی حق دخالت نداریم، فقط باید اقرار کنیم. فلیس للعباد الا الاقرار به. قوله ولا یبلغون کنها عظمته، قبلا فرمود لا یقدر العباد علی صفته، یکی از صفات هم عظمته. خب در جمله قبل معلوم شد که به هیچ بکن هیچ صفتی ما راه نداریم، در این جمله میگه به صفت عظم بکن صفت عظمت راه نداریم. خب یکی از اوصاف رو به طور خصوص داره ذکر میکنه، بنابراین این جمله ذکر خاص بعد از عامه. در جمله اول فرمود که عباد بر کنه هیچ صفتی عالم نیستند، حالا داره میفرماد به کنه عظمت عالم نیستند. عظمت هم یکی از اوصافه، پس ذکر عام ذکر خاص بعد از عامه، و ذکر خاص بعد از عام برای تاکید اشکالی نداره، خیلی هم رایجه. قوله لا یبلغون کنه عظمت از قبیل ذکر خاص بعد از عام مثل تاکید، لتاکید علت برای ذکره. چرا خاص رو بعد از عام ذکر کردیم؟ خواستیم اون عامو تاکید کنیم یا خواستیم روی عظمت تاکید کنیم؟ هر دوش میشه. خواستیم اون عام رو تاکید کنیم به توسط ذکر خاص، یا خواستیم رو خواستیم که رو همین خاص تاکید کنیم، بگیم هیچ کدوم رو نمیفهمیم علل خصوص این یکی رو، چه این خود کلمه عظمت هم نشون میده که ما نباید سمتش بریم. خود کلمه عظمت هم خودش یه باری داره، اجازه نمیده که هر کس هر کسی سمتش بیاد. هم میتونه تاکید خاص باشه هم تاکید عام، ولی تاکید خاص بهتره. تاکید عام من بالاخره از طریق این که ما یه فردشو تاکید میکنیم عام تاکید میشه دیگه. ما میگیم به کنه صفت راه نداری، نگاه کن کنه عظمت نمیتونی پیدا کنی، ببین که کنه عظمت رو نمیتونی پیدا کنی، پس کنه بقیه هم همینجوره. یعنی بالاخره عام داره تاکید میشه، ولی تاکید خاص بهتره. یعنی بگیم خاص رو به عنوان تأکیدی بیشتری داریم ذکر میکنیم، یعنی میخوام رو خاص تأکید کنیم، لذا جداش میکنیم از بقیه افراد عام و جدا ذکرش میکنیم. میتونید این ذکر عام، ذکر خاص للعام رو تأکید عام بگیرید، میتونید تأکید خاص بگیرید، تأکید هر دو ممکنه. اون تا تأکید خاص بگیرید خود راحت ترید، خود راحت بهتره، تأکید عام هم مانع نداره. و قوله ولا مبلغ عظمته عطف علا کنه عظمته، کنه عظمت چیزیست، مبلغ عظمت چیزی دیگریست. کنه عظمت یعنی شناخت این صفت، شناخت کامل. مبلغ یعنی این که این صفت تا کجا برد داره. البته اگه ما صفت رو بشناسیم بردش هم میشناسیم، ولی این دوتا با هم تفاوت دارن. یه وقت معنای صفت رو و حقیقت این صفت رو میگیم نمیشناسیم، یه وقت به حقیقت کار نداریم، میگیم این صفت تا یه جایی میره، ما اونجا رو نمیدونیم تا کجا میره، چون بی نهایت انتها نداره، لذا مبلغش و محل بلوغش برای ما روشن نیست، اصلا محل بلوغی نداره. اگرم بهش میگیم مبلغ به خاطر اینکه لفظ دیگه نداریم. و قولش که فرموده لا مبلغ عظمته عطف بر کنه عظمته، و این دوتا با هم فرق دارن. اینطور نیست که تاکید بخواد بکنه یکی رو تکرار کرده باشه، تاکید کرده باشه. و معنای این است که عباد لا یبلغون کنه عظمته یک، و لا یبلغون ما بلغت عظمته. عظمت خدا رو ما از طریق آیات میتونیم به دست بیاریم. آیات چه مقدارند؟ آیات بی نهایت هست و ما نمیتونیم به نهایت آیات هم برسیم، پس به مبلغ عظمت او هم نمیتونیم واصل بشیم. ببینید عظمت خدا رو اون آیاتش نشون میدن. ما یه وقتی میخوام خود عظمت رو بشناسیم که این شدنی نیست، یه وقت میخوام مبلغ عظمت رو، یعنی اون جایی که عظمت میره و وارد میشه تا جایی که برد داره میخوام بشناسیم، این شناخته شده نیست. عظمت خدا رو میشه در آیات شناخت، ولی تا کجا میرود نمیشه شناخت. چرا؟ چون آیات تعدادش نامتناهی است، تعداد نامتناهی آیات رو نمیتونیم ما ادراک بکنیم. من الآیات دالت علی عظمته، این من بیان ما یا ما بلغت عظمتوه. عظمت خدا میرسد به این آیات وقتی ما نمیدونیم عظمت تا کجا میره، معنیش اینه که نمیدونیم آیات رو، همه آیات رو نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم و الی ای حد، و نمیتونیم بفهمیم که تا چه حدی ممکن است که عظمتش باشد، تا چه حدی عظمتش باشد، بلکه میتونیم نفی کنیم، بگیم عظمتش تا هیچ حدی نیست، هر چی که بریم بازم میبینیم هست. ما نفی در کلمات ربی، یعنی هر چی هم قلم بیاریم، مرکب بیاریم، همه عالم رو قلم و مرکب کنیم و شروع کنیم بنوشتن، بازم ما نفدت کلمات ربی. پس آیات عظمت به هیچ جا نمیرسه که منتهی بشه.
این
مبلغ به معنی مقدار هم میاد، مقدار عظمت یعنی اندازه عظمت رو نمیگیم، شو اندازه نداره، حد نداره. و مبلغ به معنی محل بلوغ هم بگیرید همونه، فرق نمی کنه. محل بلوغ نداره، محل بلوغ نداره، یعنی یه جا نمیرسه که تموم بشه که میگیم محل بلوغه. محل بلوغ هم بگیرید اب نداره، این مقدار هم بگیرید اب نداره، به معنی مقدار بگیرید. اگه معنی مقدار براتون پسندیده‌تره همون انتخاب کنید، اشکالی نداره، چون هر دوش درست. شاید لفظ مقدارم در اینجا خود نکه ما باش اونس بیشتری داریم، مطلب رو بهتر افاده کنه. و ولا یبلغون الا، ولا یبلغون یعنی لا یبلغون الا ای حد یمکن ان تکون عظمته، نمیتونن برسن به این که عظمت خدا تا چه حد میتونه باشه، چون هر چقدر برسن میبینن بازم هنوز میتونه پیش بره. لأن کل حد یتصور ان یکون مبلغا لها فهو اعظم منه، هر حدی که تصور شود که مبلغ عظمت باشد میبینیم خدا از اون حد بالاتره. ایشون میگه خدا از اون حد بالاتره، و شاید منظورش این باشه که اگر باشه خوبم هست، که هر چقدر شما آیات الهی رو ببینید، ببینید عظمتش از اون عظمت اعظمه، نگیم خود خدا از اون اعظمه، عظمتش از اون اعظمه. البته بنابرای قول حکما که میگن عظمت عین ذاته فرق نمی کنه، بگید خدا اعظم است یا عظمت اعظم است، ولی من میخوام بگم عظمت اعظم است در بحث ما رساتره. یعنی هر چقدر به آیات عظمت برسید میبینید عظمت خدا باز از اون آیات از اون آیت بالاتره، نه تنها از اون آیت، از این آیت و آیاتی که قبلش دیدید، آیاتی رو دیدین آمدین به یک مقداری رسیدید، باز میبینید عظمت خدا از این مجموعه بالاتره، دوباره یه چیز دیگه اضافه میکنید به این آیات، یه مجموعه بالاتری درست میکنید، باز میبینید عظمت خدا از این مجموعه جدیدم بالاتره. به هاجزا عبارت معنا شد دیگه، من توضیح نمیخواد بدم. خب این کلام امام رو که فرمود لا یقدر تا ولا مبلغ عظمته، به اندازه توانای خودمون توضیح دادیم. بحث دوم ما در توضیح جمله بعده که انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد.